صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. گلناز اسفندیاری هستم و این ساعت را با گرمترین تبریکات نوروزی شروع می کنم. امیدوارم سال نو برای همه هموطنانم در هر کجا که هستند سال بسیار خوب و خوشی باشد. برای شما در سال نو آرزوی سلامتی و آرامش فکر می کنم و امیدوارم که در طول سال همیشه لبخند باشد بر لبان شما. در ساعت سوم امروز مثل هر شنبه نخست مجله نیویورک را خواهید شنید که مجموعه است از گزارش ها و گفتگوهای جالب و شنیدنی. سپس برنامه هفتگی دانستنی های پزشکی را خواهیم داشت و توضیحات دکتر مصلحی درباره فشار خون. و ما اول مجله نیویورک را می شنویم که امروز از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول این برنامه بهنام ناطقی نگاهی دارد به هنر عکاس پیشتاز آقای صادق تیرفکن در گفتگویی با خانم هما تاراجی، کارشناس هنر ایرانی. در بخش دوم مجله نیویورک هم به میهمانی نوروزی دانشجویان دانشگاه نیویورک می رویم و به گفته های برخی از جوانان ایرانی درباره نوروز و بهار گوش می کنیم.
امروز در مجله نیویورک دیداری با جوانان ایرانی شهر، نسل دوم مهاجران به آمریکا در میهمانی نوروزی انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه نیویورک. جوانانی که در آمریکا متولد شده‌اند و بعضی حتی فارسی نمی‌دانند و در دانشگاه با دیدن هم تباران خود به فرهنگ و هنر اجدادی خود علاقه‌مند می‌شوند و در جستجوی کسب و شناخت هویتی برمی‌آیند که آنها را به جایی در دوردست و به فرهنگی کهنسال مربوط می سازد. نوروز با نسل دومی ها امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به هنر عکاس پیشتاز آقای صادق تیرفکن که در مجموعه‌ای خیره کننده و متنوع از حاصل بیش از 15 سال کار خود نگاهی تازه و حیران می‌اندازد به تاریخ و سنن ایرانی و زندگی در ایران امروز. در عکس‌های شخصی گذشته و حال یک فرهنگ و یک جامعه را از آن خود می‌سازد. در مصاحبه با یک کارشناس هنر معاصر ایران، خانم هما تاراجی، خلاقیت نوین در عکاسی ایران، امروز در مجله نیویورک. عکس هایی که آقای صادق تیرفکن، هنرمند 36 ساله، در دوره‌های مختلف کار خود تهیه کرده است، عکس هایی که از جنگ ایران و عراق، از تخت جمشید، از چوغازنبیل، از دیوارهای تهران، از خط و نقش های ایرانی و از کنار رود کارون برداشته است، به یک رشته از عکاسی هنری اختصاص دارند که در آن خلاقیت عکاس تنها در ثبت لحظه ها خلاصه نمی شود، بلکه هدف از عکاسی ساختن و القای مفاهیمی می شود که هم هنر خالص است و در ارتباط رنگ و فرم و بازی آنها به مطالعه می پردازد و هم از اینکه مفاهیم روز و انتقاد اجتماعی را مطرح کند ابایی ندارد. صادق تیرفکن از فضاهای شاعرانه و دراماتیکی که خود به وجود می آورد عکس می گیرد و با قرار دادن چهره و اندام خود در عکس ها خود بازیگر صحنه هایی می شود که به وجود آورده است و به این هم بسنده نمی کند، بلکه عکس را در اتاق تاریک و در لابراتوار با استفاده از مواد شیمیایی و جلوه های نوری بیشتر از حقیقت روزمره دور می کند و آن را ذهنی، شخصی و مالی خودیایی می سازد. Thank you. در گالری کوچکی در یک نمایشگاه نیمه خصوصی آقای صادق تیرافکن حاصل تجربه‌های درخشان خود را در عکاسی برای اولین بار در نیویورک پایتخت عکاسی جهان به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که از نظر غنای مفاهیم و نوع برخورد خلاقه و مفهومی با عکس از پیشرفته‌ترین هنرمندان مفهومی امروز چیزی کم ندارد. خانم هما تاراجی یک کارشناس هنر معاصر ایران که برنامه گسترده‌ای را در آمریکا برای شناساندن هنر ایران آغاز کرده است، در مصاحبه با رادیو آزادی آشنایی خود را با کار آقای صادق تیرافکن اینطور شرح می‌دهد.
من توی سفر اخیرم به تهران دنبال این بودم که هم یک عده از نقاش‌ها و یک عده از عکاسای ایران رو بتونم از کارشون نمونه تهیه کنم که بیارم اینجا و به مؤسسای هنری مختلف نشون بدم و بتونم که تشویقشون کنم که یک نمایشگاهی از این کارا بگذارن. منتها چون وقتم کم بود بیشتر توجه هم معطوف شد به کارهای نقاشی، ولی باز هم در اون چند قدمی که تصمیم گرفتم و سعی کردم بردارم، یکی از اسمهای خیلی مشخص و ثابت که دائما به گوشم میخورد صادق تیرافکن بود در زمینه عکاسی. و هر کسی که میگفتی عکاس خوب درجه یک تو ایران کیه، یکی از اسمهایی که میامد اسم صادق بود و من باش زنگ زدم و رفتم ملاقات کردم در سیوش و واقعا کارهای بسیار نو و خیلی مؤثری درست کرده با سوژه های مختلفی که حالا بعدن یه خود دیتیل دربارش خواهم گفت.
خانم هما تاراجی یک کارشناس هنر معاصر ایران در مصاحبه با رادیو آزادی زندگی نامی کوتاهی از آقای صادق تیرافکن به دست میدهد.
صادق سال 1965 به دنیا آمده، توی دانشگاه تهران در هنرهای زیبا رشته عکاسی لیسانس گرفته و با اینکه به نسبت جوان هستش خیلی خیلی موفقه و به اصطلاح نمایشگاه‌های خیلی زیادی تنهایی و در گروه داشته در ایران و خارج از ایران. نمایشگاه آخرش که همتون میدونین تو نیویورک هست.
قبل از نیویورک آقای صادق تیرافکن در نمایشگاهی در مقر یونسکو در پاریس به هنر دوستان فرانسوی معرفی شد و نمونه های از کارهای او، عکس هایی که از سربازان تهیه کرده است، عکس های او از مراسم عاشورا و عکس هایی که از ترکیب چهره و اندام خود با خط ایرانی، با لنگ حمام و با قلعه چغازنبیل گرفته است، در آنجا به نمایش درآمد. خانم هما تاراجی درباره عکس های صادق تیرافکن از مراسم مذهبی عاشورا که بعضی از آنها در این ماه محرم در نیویورک به نمایش درآمدند میگوید:
من وقتی صادق رو دیدم توی استودیوش واقعا خیلی تحت تاثیر سوژه های مختلفی که کار کرده بود. مسلما در درجه اول چیزی که خیلی این روزا صادق رو معروف کرده تم عاشوراست، در اینکه عکس های خیلی گیرایی از این مراسم مذهبی گرفته و در یک نمایشگاه هنرهای مفهومی که در موزه تهران برگزار شده بود، صادق با یکی از دیگه از هنرمندا نمایشی داشتن درباره عاشورا و عکس‌های خیلی بزرگ و خیلی جالبی بود که این مراسم رو به اصطلاح نشون میداد.
عکس‌های آقای تیرافکن از مراسم عاشورا برخلاف بسیاری از عکس‌هایی که از این مراسم خیره کننده در ایران توسط عکاسان ایرانی و بین المللی گرفته شده است، قصد ثبت مردم شناختی این مراسم را ندارد. مستندسازی هم نمی‌خواهد بکند. صادق تیرافکن با این عکس ها میکوشد خود یکی از عزاداران باشد و تماشاگر را هم با خود در این مراسم شرکت دهد. بعضی از این عکس ها گویی از درون دسته و از داخل ازدحام روان عزاداران برداشته شده اند. بعضی دیگر علم و کتل را از دید عزاداران نشان می دهند و تماشاگر وزن آنها را بر دوش خود سنگینی احساس می کند و محنتی که عزادار به احترام این روز بر خود هموار می کند را لمس می کند. بعضی دیگر از این عکس ها حرکت را نشان می دهند، حرکت رودخانه انسانی که عکاس و تماشاگر را با خود می برد و در خود حل می کند. خانم هما تاراجی درباره عکس های سری عاشورا از آقای صادق تیرافکن می گوید:
سری عاشورا اینها تصویرهای خیلی بزرگی هستند از مراسم عاشورا که اشخاص سینه‌زنی میکنن و عزاداری میکنن و خیلی به هر حال یه فرم خیلی جدیدی میشه گفت این مراسم رو تصویر کرده که گوینده اون چیزیست که ما در ایران سالهای سال انجام میدیم. به هر حال در نمایشگاه مفهومی این به صورت یک چیدمان بود که این عاشورا رو زنده میکرد و فکر میکنم که خیلی در اینجا هم طرفدار خواهد داشت. عکس ها همه عکس های سینه‌زنی است و مراسم تزیه و چیزهای مربوط به عاشورا.
یک مجموعه دیگر از عکس‌های مفهومی آقای صادق تیرافکن حمورابی نام دارد و به قانونی اشاره می‌کند که پادشاه بابل برای نخستین بار بر لوحی حک کرد که به قانون حمورابی یا منشور حمورابی مشهور است. تیرافکن در صحنه‌هایی که در کنار رود کارون و در چغازنبیل با شرکت خود او و چند بازیگر دیگر به وجود آمدند، بعضی از مواد این قانون باستانی را به امروز می‌آورد و تجربه اجرای آن را به تصویر می‌کشد. خانم هما تاراجی، یک کارشناس هنر معاصر ایران، درباره مجموعه حمورابی از آقای صادق تیرافکن میگوید:
همینطور یک چیز دیگه که من وقتی تهران بودم خیلی توجهم جلب کرد، نمایشگاهی بود از حمورابی. صادق طبق گفته خودش از بچگی همیشه کاری که میکرده خودشو در دیگران یا به شکل دیگران تصویر میکرده و این باعث شده که وقتی داستان حمورابی رو میشنوه و این کدهای قانونش رو میشنوه، خودش رو تبدیل به آدمهایی که به اصطلاح تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر این کدها. به عنوان مثال از این قوانین بوده که اگر یه زنی با یه مردی غیر از شوهرش نزدیک داشته باشه، هر دوی اینها رو، مرد و زن خیانتکار رو، به همدیگه میبندن با تناب و در رودخونه غرق میکنن. صادق خیلی تحت تاثیر این داستان تاریخی قرار میگیره و در کنار رود کارون در یک منطقهی که الان هم خب در زم تاریخی هستش به اسم چغازنبیل میره و خودش رو و چند نفر دیگر رو سوژه یک سری کار عکاسی قرار میده که این قوانین حمورابی رو تصویر میکنه و این خیلی خیلی سری کارهای گیرایی از صادق بود که در نوامبر گذشته در گالری سیهون در ایران در تهران نشون داده میشه. من اونو دیدم شخصا و خیلی خیلی برام جالب بود. صادق خیلی کار فوتوکلاژ میکنه به اصطلاح، یعنی همین که از یه سوژه ای عکس میگیره بعداً با خلاقیت خودش این عکس ها رو تغییر میده، یعنی یه مقدار روش عکس ها رو میبره، بعد از اینکه چاپ کرد توش روش رنگ میزنه یا میبره یا تکرارشون میکنه و یا یه زمینه دیگه بهشون اضافه میکنه. به هر حال بعد از اینکه خود عکس رو گرفت باهاش خیلی کارهای هنری دیگه میکنه که مجموعهش میشه شاید یک فوتوکلاژ بهش میگن که خیلی اثر عمیقی ایجاد میکنه، عمیق‌تر از اینکه خود اون عکس ساده رو آدم ببینه. این کار زمینه که صادق در این کار داشته این بوده که تجربه هایی که داره توی یه سری به اسم فوتوکلاژ که روی تو چندین گالری نمایشش داده اینست که اسم این سری رو میذاره طراحی در اتاق تاریک. دلش میخواسته همیشه که عکساشو تغییر بده تا به یه فرم ابستره یا اکسپرسیو در بیاد و این سری اتاق تاریک که شامل عکسایی است که در اتاق تاریک همونطور که مواد شیمیایی رو استفاده میکرده که روی این عکس رو بتونه این مواد تغییر بده، اونجا روی این فیلم ها خط میکشیده و بعد که چاپ میشده اینها به یه فرم جدیدی که یه مقدارش مثلا شاید از نظر ما پاک شده یا یه خطای دیگه روش اضافه شده، به هر حال یه مقدار ابستره و یه مقدار بیان کننده اون احساسی است که این حتی در موقع طراحی رو اون عکس ها سعی کرده پیاده کنه. بنابراین یک شاید میشه گفت استایل یا متد خود صادقه که شاید قبلا دیده نشده یا کم دیده شده. من شخصا ندیده بودم ولی خیلی خیلی گیراست.
صدای خانم هما تاراجی را می شنویم. در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره نمایشگاهی از عکس‌های آقای صادق تیرافکن که از هفته پیش در یک گالری کوچک در مرکز شهر نیویورک افتتاح شد و برای اولین بار هنر خیره کننده این عکاس مبتکر ایرانی را در برابر علاقمندان هنر ایران و همچنین هنرشناسان کنجکاو نیویورکی قرار داد. سوژه های این عکس ها به خصوص آنها که از مراسم عزاداری مذهبی و عاشورا تهیه شده بودند گویی به استقبال برنامه وسیعی می روند که تا چند ماه دیگر در نیویورک از تعزیه نمایش مذهبی ایران به روی صحنه خواهد رفت. اگر مانند سایر هنرمندان ایرانی که در نیویورک نشان دادند کارهای آقای صادق تیرافکن مورد توجه مطبوعات شهر قرار بگیرد، این عکس ها می تواند مقدمه خوبی باشد برای آنچه بعداً از ایران همراه با هنرمندان تعزیه از راه خواهد رسید. خانم هما تاراجی، کارشناس هنر معاصر ایران، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره موقعیت آقای صادق تیرافکن در عرصه هنر معاصر ایران میگوید.
به هر حال توی ایران صادق میتونم بگم که خیلی آوانگارد هست نسبت به عکاسای دیگه که البته خیلی عکاس خوب الان توی ایران کار میکنن، ولی صادق خیلی سعی میکنه که مرزا رو بشکنه و فضاهای جدیدی رو امتحان کنه، متدهای جدیدی رو امتحان کنه و از این لحاظ خیلی کاراش گیراست. به عنوان مثال چند تا سری از کاراشو مثلا هست به اسم دیوارهای خالی تهران که در حقیقت همجور که اشغال هست کنار این دیوارها میگذاشتن صادق از اون عکس گرفته و به گفته خودش یه احساسی رو میده که در یک شهر شلوغ و آلوده تهران مردم همطور که در گروه های مختلف از کنار این دیوارها رد میشن به نظر میاد که هم دور خودشون دیوار کشیدن، هم به نظر میاد که کنترلی روی سرنوشتشون ندارن و صادق میگه ولی من در با وجود همه این آدم ها بیشتر دیوارهای خالی رو میبینم. برای همین سوژه یک سری از کارهاش دیوارهای خالی تهرانه.
صدای خانم هما تاراجی را میشنویم که درباره یک دوره مشخص از کارهای عکاس معاصر مقیم تهران آقای صادق تیرافکن توضیح میداد که هفته گذشته نمایشگاهی از کارهای او در نیویورک افتتاح شد.
یک دیگه باز اگه بخواین از نمونه های کاراش سربازها هستن که خاطرات خودش میگه خاطرات 8 سال جنگ با عراق و میگه من وقتی که جنگ شروع شد یه نوجوان بودم و وقتی جنگ تموم شد یک مرد و توی این سالها خیلی دوستان جوان خودم رو از دست دادم و این سری عکسایی که بهش میگه سربازها خاطرات این دوره هستش برای صادق.
یک مجموعه دیدنی از عکس‌های صادق تیرافکن صحنه‌هایی است که در تخت جمشید تهیه کرده است از خودش در برابر خرابه‌های باستانی. در یکی از عکس‌ها دست عکاس را می‌بینیم که بلندی ستون‌ها را اندازه می‌گیرد. در عکس دیگری عکاس پشت به دوربین داخل سنگ نوشته فرو می‌رود. این عکس‌ها نمی‌خواهند معماری تخت جمشید را به رخ بیننده بکشند و نه برای خرابه‌ها و تمدن از دست رفته اشک می‌ریزند و نه در فکر نشان دادن عظمت غروب خورشید در تخت جمشید و تهیه کارت پستال توریستی هستند، بلکه در این عکس ها ارتباطی دینامیک برقرار می شود بین یک ایرانی امروزی و زمینه باستانی که حتی نمی خواهد ادعا کند متعلق به اوست. عکاس که خود مثل هنرپیشه‌ای در تمام این صحنه ها حضور دارد در این عکس ها به طراحی حرکت می پردازد. خانم هما تاراجی که در تهران از استودیوی آقای صادق تیرافکن دیدن کرده است در مصاحبه با رادیو آزادی درباره این عکس ها و عکس های دیگری که به همین صورت در ابنیه تاریخی تهیه شدند میگوید
صادق از تخت جمشید عکاسی های خیلی گیرایی کرده که حتی یک کتاب چاپ کرده ازش و دومین سری تخت جمشیدش هم به زودی خواهد اومد. یک جوری به تاریخ خیلی اهمیت میده صادق، هم مطالعه زیاد کرده هم رفته و جاهای تاریخی رو ویژگی های تاریخی رو سعی کرده که توی عکساش پیاده بکنه. همونطور که گفتم تخت جمشید یه نمونهشه و چغال زنبیل هم یه نمونه دیگرشه که یه سری کار گرفته. این چغال زنبیل یه منطقه نزدیک شوش در خوزستان که در سالهای پیش به عنوان یه مرکز زیارتی بوده و دو تا دیوار دور این شهر احاطه کرده و برج‌های خیلی بلند، دو تا برج بلند بوده که هر کدومشون و بالای هر کدومشون یه به اصطلاح محراب یا یه محل دعا بوده. البته آشوربانیپال این چغال زنبیل رو از بین برده سالهای پیش، ولی اینها برای صادق خیلی جذابه که با تاریخ به طرف تاریخ و داستان‌ها و اتفاقات تاریخی میره و اونها رو تو کارهای خودش نشون میده. من فکر می‌کنم یکی از ویژگی‌های صادق تاریخ و تصویر کردن داستان‌ها و منابع تاریخی.
برای آشنایی بیشتر با کار آقای صادق تیرفکن در هر نقطه از دنیا می توان به وبسایت یا آشیانه اینترنتی او، آشیانه خلاقه‌ای که در اینترنت دارد، مراجعه کرد. در این وبسایت که با آدرس tirafkan.com قابل دسترسی است، نمونه‌های مختلفی از دوره‌های کاری هنرمند با سلیقه ارائه شدند. برای تماشاگر کنجکاوی که این هفته نمی‌تواند در نیویورک از نمایشگاه عکس‌های آقای صادق تیرفکن دیدن کند، تماشای این وبسایت می‌تواند شناختی مقدماتی فراهم کند. امروز در مجله نیویورک دیداری با جوانان ایرانی شهر، نسل دوم مهاجران به آمریکا، در مهمانی نوروزی انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه نیویورک، جوانانی که در آمریکا متولد شده‌اند و بعضی حتی فارسی نمی‌دانند و در دانشگاه با دیدن همتباران خود به فرهنگ و هنر اجدادی خود علاقه‌مند می‌شوند و در جستجوی کسب و شناخت هویتی برمی‌آیند که آنها را به جایی در دوردست و به فرهنگی کهنسال مربوط می سازد. نوروز با نسل دومی ها، امروز در مجله نیویورک. نوروز در نیویورک در حالی فرا می رسد که پس از پاییزی داغ و زمستان گرم، بهاری سرد آغاز شده است. اما در این بهار سرد و ابری، نوروز خانه ایرانیان شهر را آفتابی و پر از گل کرده است. در میهمانی‌های خصوصی و در میهمانی‌های بزرگی که انجمن‌های ایرانیان در ایالات سگانه اطراف نیویورک برپا کردند، دلها به دیدار دوستان قدیمی و تماشای بزرگتر شدن بچه‌ها شاد می‌شود. در میان ده‌ها میهمانی و گردهمایی ریز و درشتی که در شهر برپا شد، میهمانی با صفای دانشجویان دانشگاه نیویورک یگانه بود، از این نظر که این میهمانی را جوانان بیست و چند ساله‌ای ترتیب داده بودند که اغلب آنها ایران را ندیدند، یا در آمریکا به دنیا آمدند، یا در بچگی به آمریکا آورده شدند و بعضی حتی فارسی هم صحبت نمی‌کنند. بیش از 300 نسل دومی از دانشگاه نیویورک و دانشگاه‌های دیگر شهر خود را به سالونی در حاشیه پارک واشنگتن اسکوئر در قلب نیویورک رساندند تا در جستجوی هویت دومی برای خود برآیند که در بعضی از موارد حتی از پدر مادرهای ایرانی خود نتوانستند کسب کنند. مهدی خرمی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه نیویورک، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید در کلاس او معمولاً دانشجویانی شرکت میکنند که تبار ایرانی دارند.
خب شاگردای ما که البته اکثرشون میبینید الان اینجا هستن، یک تعدادیشون هم از برگزار کننده های این برنامه هستن، از جمله همین آقای جواهری از شاگردای خوب ما هست. شاگردامون تعدادشون ایرانی هستن، به هر حال یکی از افراد خانواده ایرانی یا پدر یا مادر. در حدود 50 تا 60 درصد دانشجو معمولا اینطوری هست. دانشجوهای دورهای لیسانس، دانشجوهای دورهای فوق لیسانس خب فرق میکنن، از کشورهای مختلف هست. ولی خب این عید نوروز فرصت های مشابه، جشن های مشابه ملی، فرصت خیلی خوبیه برای ما سر کلاس تا یه نوعی فضای ایران رو تو ذهن اینها زنده بکنیم که هم برای خود ما خوبه هم برای اینها، چون اینجور مواقعی که آدم واقعا دلش برای ایران تنگ میشه. از یه طرف دلمون میخواد اونجا باشیم، خب طبیعتا نمیتونیم به دلایل مختلف، منتها اینجا سعی میکنیم از این شرایط استفاده بکنیم که یه نوعی فضای اونجا رو توی ذهنشون زنده بکنیم. و جالب اینجاست که خودشون هم خیلی علاقه نشون میدن، یعنی کافیه شما
اینجا بزرگ شدن،
با اینکه اینجا بزرگ شدن یه وابستگی خاصی دارن و نسبت به شرایط اونجا، نسبت به خصوص جشنهایی که هویت بخشه، مسائلی مثل نوروز و دلشون میخواد راجع به ریزه کاری ها بدونن و کافیه در مورد هفت سین یک کلمه بگید تا انواع اقسام سین ها را از اون بپرسن. اینه که توی اینجور مواقع من شخصا سعی میکنم از این فرصت ها استفاده بکنم، یه سابقه تاریخی از نوروز و مفاهیم مختلفی که داره و جایگاه فرهنگی که داره براشون بگم. این است که کلاس های فارسی ما علاوه بر مسئله تدریس زبان، طبیعتا به نوعی مسئله تدریس فرهنگ، تدریس ادبیات و غیره هم است. نه فقط کلاس های فارسیمون، کلاس های دیگه‌ای که به هر حال به نوعی به فرهنگ مربوط میشه.
صدای آقای محمد مهدی خرمی را میشنیدیم، استاد ادبیات فارسی دانشگاه نیویورک، که در جشن نوروزی شاگردان خود، ایرانی تبارانی که در کنار درس‌های مختلف کلاس فارسی را به عنوان یک درس انتخابی به برنامه خود افزودند، صحبت میکرد. یکی از این شاگردان آقای کیوان نباتیان 21 ساله دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه نیویورک است که در این شهر متولد شده. آقای نباتیان در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با نوروز هنگامی آشنا شد که به دانشگاه آمد و دانشجویان ایرانی تبار دیگر را دید.
وقتی من تو NYU اومدم، دانشگاه نیویورک اومدم، با دوستای ایرانی من نوروز جشن گرفتیم. تو خونه جشن نگرفتیم، نوروز نمیشناسم، ولی وقتی اومدم تو دانشگاه نیویورک با دوستای ایرانی من، به من یه خود یاد دادن این هفت سین و این چیزا. هر سال یه جشن داریم.
نگو که دیشب خواب تو رو میدیدم، تو رو مثل ستاره از آسمون میچیدم. دیکس نگو که گفتم عاشق و دیوونتم، نگار کسی بدونه هشت در خونتم. یکی دونه دونه با خونه، کوچه به کوچه خونه لخونه.
در جشن دانشگاه نیویورک ارکستر ایرانی و خواننده نداشتند، اما یک دیجی ایرانی آورده بودند که با ترانه‌های شاد نوروزی همه را به رقص آورد. دانشجوی دیگری از دانشگاه نیویورک به نام خانم مهرنوش که ابتدا به انگلیسی صحبت میکرد، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نوروز فرصتی است برای ایرانی ها که در طول سال کاری برای فرهنگ خود نمی کنند که دور هم جمع بشوند. زیرا خانم مهرنوش میگوید ایرانی ها به اندازه اقوام اقلیت دیگر در نیویورک دور هم جمع نمی شوند.
I think it's very important. I don't think Iranians do much for their culture throughout the year. This is one opportunity we have really to get together. We tend to not be very close as far as the group goes ethnically in the city, but I think New Year's is a great opportunity to get everyone.
What are your memories of New Year as you were growing up?
Always a good feeling. I never felt like it was a new year in January because like spring is so much more of a symbolic season and rebirth and everything. It really makes you feel like you are entering New Year. I just have seen everything and it was just so nice and very sweet memories, very sweet memories.
خانم مهرنوش میگوید از نوروز خاطرات شیرین دارد و وقتی در ژانویه سال نو را جشن میگیرند او احساس نمیکند که سال نو شده است، در حالی که بهار به عنوان شروع سال نو جنبه سمبولیک بیشتری دارد و هفت سین و مراسم دیگر. خانم مهرنوش 20 ساله است و در نیویورک به دنیا آمده و اینجا بزرگ شده و میگوید از بچگی به یاد دارد که پدر مادر او در منزل سفره هفت سین پهن میکردند. خانم مهرنوش دانشجوی دانشگاه نیویورک درباره نوروز:
احساس خیلی خوب بهم میده، نمیدونم، با فامیلم، با دوستام. خب از فامیلم تو ایران دورم ولی بازم در فکرشون هم هستم. خیلی احساس خوبه.
برنامه جشن نوروزی دانشگاه نیویورک حاصل زحمات انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه است و زحمات آن را آقای پاشا جواهری 22 ساله دانشجوی لندن پزشکی کشیده است که متولد سان فرانسیسکو است ولی در نیویورک بزرگ شده و خود را یک نیویورکی تمام عیار میداند. آقای پاشا جواهری درباره این جشن گفت:
تقریبا 2 سال است که دارم این برنامه دارم جور میکنم و همه دیجی و غذا و مهمونا رو همه چیز دارم من و یه چند نفر دیگه.
خرج برنامه چطور تامین میکنی؟
خرج برنامه خوشبختانه دانشگاه NYU به ما میدن. یه سال امسال مثلا به ما $2,000 دادن برای تمام سال و نزدیک بگیم 1,200 تاش اینجا دارن خرج میکنیم. خوشبختانه
بچه‌ای که میان از کجا میان؟
بچه‌ای که میان معمولا از NYU میان.
و
من فکر میکنم نزدیک 200 داشته باشین. اینا مثلا دورگن از یه لحاظ، مثلا مامانشون ایرانیان یا پدرشون ایرانیان، اونی که هم آمریکاییه. خیلی اتفاقا یه خانومی هم داریم اتفاقا باباش ایرانیه، ماماش سیاست، مثلا سیاپوسته. بله خیلی ایرانی داریم و همه هم با هم جور و جمع هستم.
خانم دانشجویی که آقای پاشا جواهری به او اشاره میکرد الیسیا علیزاده نام دارد و در نبراسکا به دنیا آمده و 8 سال پیش نیویورک آمده است و امسال لیسانس خود را در رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه نیویورک خواهد گرفت. خانم الیسیا علیزاده میگوید از نوروز در خانواده خود خاطره ای ندارد، ولی آمدن به دانشگاه و دیدن بقیه دانشجویان ایرانی تبار او را به فکر شناختن بیشتر هویت ایرانی خود انداخت که چیزی درباره آن نمیدانست.
More my Iranian side and realizing I have another identity that I didn't always know a lot about. So this is an opportunity to remind myself and feel a part of a bigger society and a beautiful culture that has a long history. And I feel very proud about that. Saleh no Mubarak, Irani Hassam.
صدای خانم الیسیا علیزاده دانشجوی 21 ساله را میشنیدیم از پدر ایرانی و مادر سیاه‌پوست آمریکایی که میگفت در سالهای اخیر به شناخت بیشتر وجه ایرانی خود پرداخته است و متوجه شده است که هویت دیگری دارد که درباره‌اش چیزی نمی‌داند و نوروز برای او فرصتی است که به خود یادآوری کند بخشی از فرهنگ بزرگی است که تاریخی کهن دارد و نسبت به آن مغرور است.
عشق خیلی خوبه برای اینکه همه together میشن با family.
منم عاشق انسان تو که مثل ماهی، تو با اون ناز و عدد بایی نمیری الهی، تو همین روزو میای میدونم جورایی، یار تفته با نمک با کسی بی بقایی، یار تفته
خانم مرجان کرمانی 22 ساله که در آمریکا به دنیا آمده.
معمولا من میرفتم خونه مامان بزرگم و با ایشون جشن میگرفتیم و قرآن میخوندیم، بعد کادو میگرفتیم، میزدیم، میکوبوندیم، میرخصیدیم. بالاخره این کار ایشون ننحسن هستن. بعد بله معمولا اونجا میریم پلوی هم دیگه دور هم اون روز رو با شادی و خوبی میگذرونیم. شروع فصل جدید که بتونیم کارهای بهتری بکنیم و شاد باشیم و سعی کنیم با هم باشیم، خوب باشیم و سلامت باشیم. مامان بزرگم درباره نوروز ایران حرف میزنن، رفت آمدا همیشه میگن و پر خاطره هستش براشون.
خانم هانیه باستانی از 4 سالگی به آمریکا آمده و تا کنون فقط 1 بار در 14 سالگی به ایران رفته.
من هانیه باستانی، من تهران به دنیا اومدم، آمریکا بزرگ شدم. نوروز یه چیز به قول آمریکا میگن ریبرث آف لایف، بازسازی زندگی. یعنی نوروز برای ما فقط سال جدید نیست، ولی اصلا هر جایی که آدم نگاه میکنه همه گلا، پرنده ها، هر جایی که آدم نگاه میکنه میبینه که بازسازی زندگی دوباره. و فامیلای ما، فامیلای دست اول همشون ایرانن، هم. ولی دیگه مثلا دخترمو و پسرمو پدر مادرم، دایای پدر مادرم همه با هم یه جمع می‌شدیم سر سفره. بعضی وقتا مسافرت می‌رفتیم از اینجا به پنسیلوانیا، مریلند، هر جایی که باشن. و چیز مهم اینه که فقط آدم دور خانواده باشه، دور دوستان باشه و نوروز همینه.
خانومی که با شوهر ایتالیایی خود به مراسم نوروزی دانشجویان آمده بود گفت این عید یکی از زیباترین اعیاد جهان است.
این یکی از قشنگترین عیدهای جهان هستش به خاطر اینکه نه رنگ میشناسه و نه فرقی بین آدم ها میذاره و تمام ایرانیان رو یکسان میبینه. به نظر من این قشنگترین عید هست به خاطر اینکه آغاز زندگی و بهار رو جشن میگیره و فقط باعث امید و جای قشنگی هست. واقعا یکی از زیباترین عیدهایی هست که در دنیا وجود داره.
چند سال آمریکا هستی
شما؟ من 25 ساله.
وقتی نوروز میشه
من راستش خیلی دلم تنگ میشه به خاطر اینکه دلم هوای ایران میکنه و واقعا اون بوی بهار رو خیلی دلم براش تنگ میشه. اون بویی که توی خیابونای تهران میمد، قشنگی گلا، چون اینجا هنوز خط گلا باز نشدن ولی توی ایران بنفشه ها در اومده، گلای یاس زرد رنگ همینجا رو گرفته و آفتاب هست. واقعا دلم برای ایران تنگ میشه.
بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را از بهنام ناطقی شنیدید. و حالا می رویم سراغ برنامه دانستانی های پزشکی و توضیحات دکتر منصور مصلحی، پزشک در لس آنجلس، درباره فشار خون و روش های درمان آن.
در همه برنامه بارها گفتیم که فشار خون یکی از شایع ترین گرفتاری های سنین بالای 45-50. گفتیم که مصرف دارو برای کنترل فشار خون باید خیلی با دقت انجام بگیره و در این حال بد نیست که یک بار دیگه این مسئله رو بررسی کنیم. تا قبل از اینکه به این موضوع بپردازم میخواستم اینو بگم که در ایران رسم بر این هست که مقدار فشار خون رو بر حسب سانتیمتر جیوه اندازه میگیرن. درجه مثلا از رقم های مثل 13, 14, 15 برای فشار سیستولیک و رقم های مثل 7, 8 و 9 برای فشار خون دیاستولیک استفاده می کنن. در آمریکا این رقم ها بر حسب میلیمتر جیوه به کار میده که به نظر من منطقی تر هست، برای اینکه اگر کسی فشار خون 13 و 3 دهم باشه تصویری که از این عدد تو ذهن آدم نقش میبنده کمتر دقیق هست از تصویری که عدد 133 به ذهن آدم متبادر میکنه. درنچ من در این برنامه ها مقدار فشار خون رو بر حسب میلیمتر جیوه بهش اشاره میکنم. فشار خون رو اگر بخوایم به عنوان یک بیماری تلقی بکنیم سه مرحله داره. یکی موقعی هست که شخص دچار این گرفتاری هست که فشار خونش در حد بالای طبیعی قرار داره. حد بالای طبیعی برای فشار سیستولیک یه چیزی بین 130 تا 139 هست و برای فشار دیاستولیک بین 85 تا 89. در این حالت ما میتونیم بگیم که شخص دچار فشار خون طبیعی خیلی بالا هست. همین آدم اگر هیچ خطر دیگه ای تهدیدش نکنه، فقط فشار خونش بالا باشه، کافی هست که روش زندگیش رو عوض کنه. یعنی کافی هست که ورزش بکنه، سیگار نکشه، مشروب‌های الکلی نخوره، از میزان چربی‌های حیوانی در غذاش بکاهه و سعی کنید استرس و فشار زندگی رو کاهش بده. در این صورت به احتمال خیلی زیاد این فشار خون حد بالای طبیعی برمیگرده به حد پایین و وسط طبیعی که هیچ خطری ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر همین شخص دچار عوارض و گرفتاری‌های دیگه‌ای هم باشه، در این صورت بایستی که نه تنها وضع زندگی خودش رو عوض بکنه، بلکه از دارو هم استفاده بکنه. در چه موقع باید از دارو استفاده کرد؟ موقعی که فشار خون بین 130 تا 139 برای فشار سیستولیک و 85 تا 89 میلی‌متر جیوه برای فشار دیاستولیک است و در این حال شخص دچار بیماری قلبی، بیماری کلیوی یا بیماری قند هم هست. درچه این شخص با وجود اینکه فشار خونش در حد بالای طبیعی هست، نه تنها بایستی که روش زندگیش رو تغییر بده و همونطور که گفتم ورزش بکنه، سیگار نکشه، مشروب نخوره، بلکه باید از دارو هم استفاده بکنه. مرحله دوم فشار خون موقعی هست که فشار خونه سیستولیک بین 140 تا 159 و فشار خون دیاستولیک بین 90 تا 99 میلیمتر جیوه هست. درنچه میبینیم که فشار بالا هست ولی با حد بالای طبیعی خیلی فاصله نداره. در این صورت اگر شخص فقط فشار خون داره و هیچ عارضه دیگه نداره، بایستی که برای 12 ماه روش زندگیش رو عوض بکنه، یعنی چربی حیوانی نخوره، ورزش بکنه، سیگار نکشه، مشروب نخوره و بعد مورد بررسی قرار بگیره. اگر این روش تأثیر نکرده بود، اون وقت باید از دارو استفاده بکنه. حالا اگر همین شخص دچار عوارضی مثل دیابت یا ناراحتی کلیوی و یا ناراحتی قلبی باشه، بدون تأمل بایستی که نه تنها روش زندگیش رو عوض بکنه، بلکه از دارو هم استفاده بکنه. کسانی که فشار خون سیستولیکشون از 160 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیکشون از 100 میلیمتر جیوه بالاتر هست، چه خطرهای دیگه‌ای در زندگیشون وجود داشته باشه، مثل بیماری کلیوی، بیماری قلبی یا دیابت، و چه وجود نداشته باشه، در هر حال بلافاصله باید نه تنها روش زندگیشون رو عوض کنن، بلکه تحت نظر دکتر به استفاده از داروهای پایین آورنده فشار خون هم بپردازن. استفاده از واکسن ها به عنوان پیشگیری و برای جلوگیری از اینکه بچه ها به بیماری های خطرناکی مثل فلج اطفال، سرخک، دیفتری، سیاه‌سرفه و بیماری های دیگه مثل مننژه دچار بشن خیلی شایع شده و خوشبختانه اینطور که من گاهی وقتها بچه هایی که از ایران میان پرونده هاشون میبینم، اینم همه واکسیناسیون کامل و کافی دارن. ولی چیزی که در همه جا بهش توجه کافی نشون داده نمیشه، واکسینه کردن آدم های بالغ هست. یعنی همه بهش خودشون فکر کنن که کسی که سنش از 10-12 سال بالاتر رفت دیگه احتیاج به واکسن نداره، در حالی که این قضیه درست نیست و هر کسی تا آخر عمر احتیاج به واکسن داره، منتها به واکسن های مختلف و انواع مختلف واکسن در زمان های مختلف. یکی از واکسن های بسیار مفید که بایستی حتما هر سال، مخصوصا برای کسانی که سنشون بالای 50 هست یا دچار بیماری های مزمن ریوی و قلبی هستن، به کار بره، واکسن ضد انفلوانزا است. فقط در سال 2001 در آمریکا 20,000 نفر به خاطر ابتلا به بیماری انفلوانزا مردن و 110,000 نفر در بیمارستان بستری شدن. به همین جهت به همه کسانی که سنشون بالای 50 هست یا اینکه دچار بیماری های ریوی یا قلبی هستن توصیه میشه که حتما هر سال واکسن انفلوانزا رو مصرف کنن و باید به این توجه داشت که واکسن انفلوانزای هر منطقه فقط برای خود اون منطقه مفید هست. مثلا اگر کسی از ایران به آمریکا مسافرت کنه و در آمریکا واکسن انفلوانزا تزریق کنه و برگرده به ایران، این واکسن مفید نخواهد بود، برای اینکه این واکسن ها بر حسب ویروس هایی که در هر منطقه شایع هستن ساخته میشن. ممکنه یک ویروسی در آمریکا شایع باشه برای انفلوانزا، در حالی که در ایران نباشه و برعکس. واکسن های دیگه ای که لازم است که آدم هایی که سنشون بالای 18 سال هست داشته باشن و بهش دقت بکنن، یکی واکسن کوزاز هست. واکسن کوزاز هر 5 سال یک بار بایستی که تزریقش تکرار بشه. و واکسن دیگه که برای آدم های مسن‌تر به کار میره واکسن های ضد سیاه‌سرفه هست که بسیار مفید هستن، همونطور که گفتم این واکسن انفلوانزا مخصوصا برای کسانی که سنشون بالای 50 هست و برای کسانی که سابقه بیماری های مزمن ریوی دارن. یکی از بیماری هایی که خیلی آبش مبتلا هستن و کمتر در باره صحبت میشه عفونت زخمی روده بزرگه یا اولسراتیف کولایتیس. آماری که من در دسترس دارم مربوط به انگلستانه و نشون میده که 12 نفر از هر 100,000 نفر از جمعیت انگلستان به این بیماری دچار هستن که درجه این رقم خیلی بالاییست، درصد خیلی بالاییست. این بیماری ورم روده بزرگ مزمنه، ممکنه که برای یه مدتی علائمی اصلا نداشته باشه ولی حتما دوباره برمیگرده، یعنی زمانهایی هست که مریض کاملا خودش طبیعی حس میکنه ولی بدون هیچ علتی دوباره بیماری برمیگرده. از نظر بافت شناسی بیماری التهاب سطحی روده بزرگ هست که معمولا از مقعد شروع میشه و بعد پراکنده میشه در تمام روده بزرگ، ممکن است که تمام روده بزرگ رو بگیره یا اینکه ممکن است که در قسمت‌های مختلفی از روده بزرگ فقط باشه یا اینکه حتی فقط در مقعد وجود داشته باشه. بسیار بیماری مزاحم و ناراحت کننده ای، همراه با درد هست، همراه با بی‌اشتهایی هست، همراه با این هست که شخص دائما احساس ضعف و خستگی و ناراحتی میکنه. بیشتر مواردی که از این بیماری دیده شده بین سن 20 و 40 سالگیه و گاهی هم بین 60 تا 80 سالگی مواردی ازش دیده میشه، ولی همونطور گفتم سن شیوعش بین 20 و 40 سالگی هست و در کسانی که در خانوادهشون سابقه این بیماری وجود داره احتمال ابتلای به بیماری ورم روده بزرگ 10 برابر میشه. تا به حال نتونستن هیچ عامل میکروبی یا ویروسی رو به عنوان علت بروز این بیماری پیدا بکنن، ولی معلوم شده که استرس یعنی فشارهای زندگی، مصرف آنتیبیوتیک ها و مصرف داروهای ضد ورم مفاصل یا آرترایتیس عوامل مهمی هستند در ابتلای به این بیماری. اشاره به این نکته خیلی ضرورت داره که در اشخاص بالای سن 60 یا 55 معمولا مفاصل شروع میکنن به درد گرفتن و به دلیلی که برای من روشن نیست، حداقل در جامعه ایرانی که من دیدم که اشخاصی که سنشون بالای 55-60 سال هست نسبت به این درد مفصلی حساسیت خیلی شدیدی دارن و سعی میکنن که به هر ترتیبی شده جلوی این درد رو بگیرن و بعد تنها راهی هم که به نظرشون میرسه استفاده از داروهای مختلفی هست که برای جلوگیری از این دردها وجود داره و متاسفانه تبلیغات هم روی این داروها خیلی زیاد هست بدون که هیچ اشاره‌ای به عوارضشون بشه. و همونطور گفتم یکی از عوارض بسیار بد این داروها که به مقدار خیلی زیاد مصرف میشن متاسفانه همین بیماری ورم روده بزرگ هست که به مراتب خطرناکتر، مزاحمتر و بدتر از بیماری آرترایتیس هست. یعنی مفصل آدم درد کنه و آدم باهاش بسازه خیلی بهتر از این هست که دچار ورم روده بزرگ بشه به علت مصرف کردن داروهای ضد آرترایتیس. اشکال دیگه ای که این بیماری ورم روده بزرگ داره این هست که فقط به روده بزرگ منحصر نمیشه، گاهی وقتها حتی دیده شده که به چشم هم سرایت میکنه و گاهی وقتها باعث میشه که در کلیه سنگ ایجاد بشه و همینطور دیده شده که باعث ایجاد کمخونی های خیلی شدید میشه و از همه بدتر این است که زندگی رو مختل میکنه به علت اینکه خستگی شدید ایجاد میکنه، اشتها رو به کلی از بین میبره و باعث درد دائمی و مزمن و خفه شکم و روده ها هم هست. به همین جهت پیشنهاد میشه که به هیچ وجه از داروهای ضد آرترایتیس و از آنتیبیوتیک ها بدون دلیل دقیق استفاده نشه. داروهایی هم که برای درمان این بیماری وجود دارن تعدادشون کمه و به طور خیلی دقیق هم اثر نمی کنن. و همونطور گفتم این بیماری ممکنه برای مدت کوتاهی خاموش بشه ولی بعد دوباره برمیگرده. پس بهترین راه جلوگیری یا سعی کردن در جلوگیری از بروزش هست، در حالی که درمانش چندان نتیجه بخش نیست. نکته دیگه که در مورد بیماری ورم مزمن زخمی روده بزرگ باید بشه اشاره کرد این هست که احتمال ابتلای به سرطان کلون رو هم افزایش میده.
برنامه دانستانی های پزشکی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با مروری بر خبرهای ایران و جهان ادامه می دهیم با بهمن باستانی.
حمله نظامی به عراق قریب الوقوع نیست. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که در مکزیک ایراد کرد گفت مطمئن است که صدام حسین رئیس جمهوری عراق از سلاح‌های کشتار جمعی بهره مند است، اما آمریکا قصد حمله نظامی فوری به عراق را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا علت قریب الوقوع نبودن حمله نظامی به عراق را ضرورت مشورت و مذاکره با دوستان آمریکا و متحدان و مؤتلفان آن ذکر کرد. ماه گذشته برای وادار کردن عراق به پذیرش فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، مذاکراتی بین کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل با ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نیویورک انجام شد و مسئولان عراقی اعلام کردند که این مذاکرات در نیمه آوریل از سر گرفته می شود. خانواده‌های دیپلمات‌های آمریکا در پاکستان و افرادی که در سفارتخانه آمریکا در پاکستان به طور موقت غیر ضروری تشخیص داده شده‌اند، این کشور را ترک کردند. این اقدام که به دستور وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت، کنسولگری این کشور در لاهور، پیشاور و کراچی را نیز شامل شده و هدف حفظ امنیت مراکز دیپلماتیک و کارکنان این مراکز آمریکا در پاکستان را دنبال کرده است. این تصمیم و اقدام یک هفته پس از حمله مسلحانه به یک کلیسا در نزدیکی سفارت آمریکا در اسلام‌آباد انجام می‌شود. در جریان آن حمله 5 تن از جمله 2 آمریکایی کشته شدند. در بالکان نیز سفارت آمریکا در بوسنی هرزگوین روز گذشته اعلام کرد برای پیشگیری از اقدامات احتمالی تروریستی این سفارتخانه به مدت نامعلوم تعطیل است. در افغانستان اعلام شد عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان بیش از 250 تن از زندانیان از طالبان را که در زندان شمال شهر مزار شریف بودند آزاد کرده است. این زندان حدود 3000 زندانی را که بیشتر پشتو هستند در خود جا داده، در حالی که گفته می شود که ظرفیت بسیار کمتری از این شمار را دارد. ژنرال عبدالرشید دوستم فرمانده نظامی شمال افغانستان و معاون وزارت دفاع این کشور گفت آزادی این عده به فرمان مستقیم حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان صورت گرفته است. در خاورمیانه امروز در ادامه تنش در مناطق فلسطینی نشین نوار غزه 2 فلسطینی دیگر در اثر شلیک سربازان اسرائیلی کشته شدند. روز گذشته نیز در جریان اشغال نوار غزه توسط تانک‌های اسرائیل 3 فلسطینی کشته شده بودند. همزمان از تل آویو خبر می‌رسد که مذاکرات شب گذشته مسئولان امنیتی فلسطینی و اسرائیل که با میزبانی آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه انجام شد، بدون نتیجه و بدون اعلام توافقی برای آتش‌بس بوده است. مأموریت آنتونی زینی که برای سومین بار در 5 ماه گذشته به خاورمیانه سفر کرده است، تثبیت آتش بس و فراهم کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل است. در بیت المقدس امروز یک سخنگوی دولت اسرائیل 48 ساعت آینده را برای پیشرفت مذاکرات آتش بس تعیین کننده خواند و گفت در صورتی که شرایط به لغو ممنوعیت سفر و تردد یاسر عرفات از رام الله منجر شود، گام تعیین کننده به سوی آتش بس برداشته خواهد شد. از سوی دیگر رئیس نیروهای امنیتی فلسطینی در نوار غزه اظهار داشت اسرائیل در مذاکرات 2 روز گذشته صرفاً بر موضوع امنیت تاکید کرده و از طرح خواستهای سیاسی فلسطینیان جلوگیری کرده است. قرار است فردا دور دیگری از مذاکرات آتش بس با حضور آنتونی زینی فرستاده ویژه کاخ سفید به منطقه آغاز شود. در ایتالیا امروز بیش از 1 میلیون نفر به خیابان‌ها ریختند. تظاهرات امروز در ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های جدید کارگری اعلام شده دولت برگزار شد. دولت ایتالیا اعلام کرده است سیاست واگذار کردن برخی از مواد قانون کار را به شرایط معین و توافق کارگر و کارفرما در دست بررسی دارد و می‌خواهد آن را به اجرا بگذارد. این سیاست استخدام و اخراج کارگران را تسهیل می‌کند. سه‌شنبه گذشته مارکو بیاگی، کارشناس قانون‌گذاری در حیطه روابط تولید در ایتالیا، کشته شد. بریگاد سرخ ایتالیا مسئولیت ترور مارکو بیاگی را به عهده گرفت. در جریان تظاهرات امروز، راهپیمایان به احترام مارکو بیاگی 1 دقیقه سکوت کردند. در کنفرانس بین‌المللی توسعه در مونتری مکزیکو، اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند که میزان کمک مستقیم به کشورهای فقیر و در حال رشد و نیز سرمایه‌گذاری در این کشورها را تا حد چشمگیری افزایش می‌دهند. در کنفرانس بین‌المللی توسعه سران و هیئت‌های نمایندگی 50 کشور حضور داشتند و از جمهوری اسلامی ایران هیئتی به سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی شرکت داشت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در این نشست اعلام کرد از کنگره آمریکا 10 میلیارد دلار بودجه دیگر افزون بر آنچه را که آمریکا تعهد داده درخواست خواهد کرد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، کمک‌های مستقیم کشورش به برنامه توسعه سازمان ملل 16 میلیارد دلار است که در 4 سال آینده به صورت سرمایه‌گذاری یا مستقیماً در اختیار کشورهای مورد نظر قرار داده می شود. اتحادیه اروپا نیز با اعلام افزایش 7 میلیارد دلاری به بودجه در نظر گرفته برای کاهش فاصله کشورهای فقیر و غنی، میزان کمک‌های خود در این زمینه را به بیش از 25 میلیارد دلار در سال رساند که این تعهد تا سال 2006 میلادی اجرا خواهد شد. 107مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس به کار خود در مراکش پایان داد. این اجلاس که از روز یکشنبه گذشته آغاز شده بود، هیئت‌های نمایندگی بیش از 120 کشور را در بر داشت و در پایان به صدور قطعنامه‌هایی در پیوند با بسیاری از مسائل عمده جهان امروز اقدام کرد. در قطعنامه مربوط به تروریسم، هیئت‌های نمایندگی 120 کشور جهان تروریسم را مانع عمده دستیابی به توسعه، رفاه، صلح و امنیت توصیف کردند و تأکید کردند که تروریسم نباید به مذهب، ملیت یا تمدن‌ها نسبت داده شود. همچنین با پرداختن به بحران خاورمیانه، هیئت‌های نمایندگی پارلمان 120 کشور جهان از قطعنامه 1397 شورای امنیت سازمان ملل قاطعانه حمایت کردند. در این قطعنامه که 2 هفته پیش تصویب شد، حق تشکیل کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شده و بر ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز دو کشور اسرائیل و فلسطین در مرزهای مشترک تأکید شده است. رئیس سازمان بین المللی منع تولید سلاح‌های شیمیایی با رأی عدم اعتماد اکثریت اعضای این سازمان روبرو شد. به پیشنهاد آمریکا و به دلیل آنچه مسئولان دولت آمریکا فساد مالی رئیس سازمان بین المللی منع تولید سلاح‌های شیمیایی مطرح کردند، عدم اعتماد به جوز بوستانی رئیس برزیلی این سازمان در کمیته اجرایی آن به رأی گذاشته شد. در این رأی‌گیری که در غیاب 1 عضو از 41 عضو این کمیته انجام شد، ایران، روسیه، برزیل، چین و کوبا رأی منفی به پیشنهاد آمریکا دادند. 17 کشور رأی مثبت و 18 کشور رأی ممتنع. جوز بوستانی از سال 97 میلادی و تأسیس این سازمان 2 دوره به ریاست آن برگزیده شده و امسال مسئولان آمریکا گفتند به دلیل فساد مالی رهبری این سازمان نمیتوان انتظار داشت که کنترل ساخت تسلیحات شیمیایی در جهان بتواند توسط این سازمان انجام شود. برکنار کردن رئیس سازمان بین‌المللی منع تولید سلاح‌های شیمیایی با رأی همه 145 کشور عضو این سازمان ممکن است. مسئولان دولت آمریکا خواستار استعفای جوز بوستانی شدند. آمریکا بیش از نیمی از بودجه سازمان بین‌المللی منع تولید سلاح‌های شیمیایی را تأمین می‌کند. در اشکاباد در جمهوری ترکمنستان امروز اعلام شد که اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر روزهای 23 و 24 آوریل 2 و 3 اردیبهشت ماه برگزار می شود. میزبان این اجلاس سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان خواهد بود. سران دولت‌های ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در اجلاس اشکاباد قرار است تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را روشن کنند. این اجلاس قرار بود سال گذشته برگزار شود اما 2 بار به تعویق افتاد. و آخرین خبر از جمهوری آذربایجان. در این جمهوری در باکو در جریان تظاهرات 1500 تن از اعضای گروه‌های اپوزیسیون این جمهوری درگیری بین پلیس با تظاهرکنندگان روی داد که منجر به زخمی شدن 10 نفر از دو طرف شد. این تظاهرات که به دعوت 25 سازمان اپوزیسیون دولت حیدر علیف در باکو انجام شد بدون دریافت مجوز از دولت بود و پلیس اعلام کرد 30 نفر را در جریان این تظاهرات بازداشت کرده است. شعار اصلی این تظاهرات درخواست استعفای حیدر علیف از ریاست جمهوری آذربایجان بود.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت سوم رادیو آزادی رسیده ایم. یادآوری میکنم که ساعت چهارم و پنجم برنامه‌های ما 2 ساعت دیگر برای شما پخش می‌شود. در اینجا به اتفاق کیان معنوی، کارگردان و دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم شب و روز و سال بسیار خوبی را داشته باشید.